بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی صفحه 56 تاریخ 24/8/1401 جلسه 32. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از اینکه روایت دوم را که تمسک کرده اند به او برای باطل بودن این معامله و عدم جواز تصرف در اون جایزه مطرح کنیم، نسبت به یه مطلبی در سابق میخوام یه تکمله ای داشته باشم. اگه زحمتتون نباشه این صفحه 53 را در این نوشته بیارید، اونجایی که میخواست بگید که ممکن است ما این معامله رو در یک معامله جدید مندرج کنیم. تو عبارت صفحه 53 میشه اونجایی که میگه لنا ان لا نلتزم بکون هذه المعامله من قبیل صلح او غیر ذلک. پیدا کردی آقا سیه؟ کجا رو گفتم؟ اولش این جمله است و لنا ان لا نلتزمه، لنا ان لا نلتزمه به کون حاضر معامله من قبیل صلح او غیر ذلک، بل نقولو. اینجا رو میخوام، من اینجا رو که توضیح میدادم این متن این عبارت یه متنیست که دقیقا یعنی یه اضطرابی در این متن هست، به این معنا که صدرش به ما میفهموند این معامله جدید بیعه، در ذیلش به ما میفهموند که این معامله جدید بیع نیست. این یه تفاوتی است. اگه یادتون باشد اون روز که منو توضیح میدادم معامله جدیدش رو بر اساس بیع تصویر کردم، گفتم این معامله جدیدی است که بیعه اما مبیعش حقه، یادتون باشه اینطور توضیح دادم، گفتم این معامله جدید بیعه اما مبیعش حقه. چه اشکالی دارد؟ تا حالا شما مبیع را عین میدیدید یا مثلا امروز هم میگیم نه مبیع میتونه حق باشه، مثال خرید و فروش وام و اینا رو میزدم یادتون اگر. این عبارت دو پهلوه. حالا یه بار دیگه نگم، میخوام اینو بگم که به نظرم میرسد که این صدر این عبارت اشکال داره. حرف مرحوم آقای حلی او ذیلشه که میخواد بگه این بی نیست. اگه بی نباشه چه جور میشه؟ این چه معامله میشه؟ میگه این معاملهش این است که یه نفر تعهد کرده است که در مقابل این پولی که شما میدید به او، در مقابل این پولی که شما میدید قرعه کشی انجام بدهد و چه کار بکند؟ اگر اسم شما در اومد به شما هدیه کند. این حرف او، شما هم با دادن پول و گرفتن او برگه چه کار کردید؟ قبول کردید این را. این یک معامله است ولی بیع نیست، چون اون طرف فقط یه تعهد کرده، چیزی به شما نداده، تعهد کرده. این یه جور تخریج این معامله است که رو بیع تخریجش نکنیم، بگیم یه طرف تعهده یه طرف پوله. این یه معامله است. او تعهد کرده است که در مقابل پولی که من به او تملیک میکنم من رو در قرعه کشی جا بده. من هم قبول کرده ام که این پول رو به او بدم در مقابل اون تعهد او. این میشه یه معامله جدید، یه معامله است. ایشون میگه که خب این بیان با اون بیان قبلی فرق داشت. بیان قبلی میخواست اینو بی قرار بده، میگفت بی یه طرفش حقه، یعنی اون کسی که بلیت بخت آزمایی میفروشه، یعنی اون مجموعه، اون سازمان، اون گروه که این کار میکنن، اونا دارن به شما میفروشن حق شرکت شما رو در قرعه که یه حقه در مقابل پول شما. میخوام بگم این دوتا بیان ممکنه بشه، ولی درستش به نظر من اونچه که ایشون میخواد بگه، قرائنی هم در وجود داره، این است که این دومیه رو میخواد بگه. نمیخواد بگه این معامله جدید بیعه، خب یه معامله جدیده. حال نگاه کنید یه بار دوباره اون خط رو میخونم، چون این جاها جاهاییست که باید روشن بشه. بالاخره حالا هرکس بعد هم شما خواستید کتاب رو دوباره مطالعه کنید، بدونید که این چی میخواد بگه. مبهم نماند من برگشتم. میگه لنا الا نلتزم به این که این معامله صلح باشد یا غیر ذلک، به جهت که متعاملین یا بله به جهت که داخل در معامله تصور نمی کنن مثلا که دارن اخذ مال، بله اجمالا که بله ورقه رو که گرفتن و مالو دادن مثلا دارن این را تملیک کنن در مقابل اونا رو توجه نمی کنن، بلکه نقول اینجا میگیم دفع مال به ازاء این حقه. حالا این یعنی چی؟ آیا این یعنی به دنبالش نگاه کن و به هازا یومجان تسیاز المعامله و اعتبارها معاملتن چی؟ بیعیه. اینجا میگه یعنی بیعه، تا اینجای عبارت بیعه، همونطور که من تقریب کردم یه طرفش حق میفروشه یه طرف پول میده. و این لم تکن معاملات معروفه در بیع، چرا؟ چون ایجاب و قبول داره. خب نگاه کنیم نفس این تعلیل که چون ایجاب و قبول داره بیعه، این که غلطه، بگه هرچی ایجاب و قبول داره بیعه. ایشون داره تعلیل میاد که این بیعه، چرا؟ چون ایجاب و قبول داره. پس این خودش یه قرینه است که این مقصودش بینی زیلش قرینه روشنتری هست. بعدش که میاد یه دو خط کرد بشیم میفرماد که و یوم کلو گمش کردم ها، بله صفحه چند بود؟
54
هم 54 رسیدی؟ هم بله 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 پیدا شد. و یمکن تمسک در صحتش، نگاه کن اینجا شاهد من اینه رفقا، یمکن تمسک در صحتش به اومات عفو بالعقود، ببین و تجارت انتراز از لا یعتبر فی تجارت انتراز تحقق و معاوضت من ناحیت الملکی یک البی، لازم نیست تو تجارت انتراز حتما معامله تملیکی باشد مثل باب بی. یعنی میخواد بگه چی میخواد بگه بی نیست دیگه. اینو میخواد بگه، میگه که از لا یعتبر فی تجار انتراز تحقق و معاوضت من ناحیت الملکی یک البی، بی نیست که مبادله و تملیک طرفینی باشه، یه طرفش فقط تعهد اینجا، بل هی معاملتون قائمتون بین الطرفین الواقع به رضاهما و بعدش هم یک نام به باطلم نیست. پس از اینجا روشن میشد او صدر عبارت مناقشه دارد. نه میگه من ناحیت الملکی، یا آقای صد آقای اجازی میگه این ملکیت آور نیست، ملکیت آور نیست، هر بیعی باید ملکیت بیاره. این میگه بابا این معامله ملکیتی نیست که دو طرف این چیزی تملیک او کند اونم چیزی تملیک این کند، تملیکی نیست این معامله، معامله بیع معامله تملیکیه، یعنی دو طرف چیزی به هم دیگه تملیک میکنن. پس بنابراین لذا اون صدر عبارت که ایشون فرمود تو عبارت آقای مقرر آمده یمکن و ناتسی حاضر معامله و اعتبارها معاملتن بیعیه به نحو جدید، این کلمه بیعیهش رو نباید بیاره، و اعتبارها معاملتن جدیده. چرا؟ لاشتمال حال الایجاب و یه معامله جدیدیست، زیلم میخواد بگه بیع نیست. چون اگر بخوایم رفقا در واقع میخوام اینا رو قرائن بیارم، چون اینی که مرحوم آقای هلی بخواد بگد که لا یشترط مبیع ان یکون عینا بلکه حقم میتوند مبیع باشد، این یه چیز سنگینیه. این چیزی نیستش که اگر مثلا فرض کن در سر تا سر فقه علما تسالم دارن بر این که مبیع حق نمیتونه باشه، مبیع عینه، نمیشه که همینجوری با تمسک به تجارت انتراز اینو از دست داد که میخوای مطلبیست تسالم داره. نمیشه شما یه حرف خلاف تسالم بزنی. مثل اوند که یه نفر بگه که آقا بلوغ شرط نیست، میگیم چرا؟ میگیم اوفو بلوغ، تجارت انتراز، حالا بچه هم معامله کرد کرد، میگیم بابا اونی خودش دلیل داره اون شرط، حالا دلیلش یا دلیل روایی یا تسالم علماست. تسالم علما در این است که بی مبیعش باید عین باشد، حق نمیتونه باشه، لذا ما نمیتونیم تخریجی بکنیم که مبیعش بشه چی چی حق. لذا صحیح او ذیل عبارته که ایشون فهمده است معامله جدید است به معنای این که بی نیست، بلکه یک داد و ستد از روی ترازی است. اینو ما این روایت از آیه اینو از ما میخواد و ما هم الحمدلله این درست کردیم. این اصلاحیست نسبت به آنچه که در سابق گفته بودم. روشن شد که چی گفتم آقا؟ آقای خباز خودت دیر آمدی؟
من همونجا بخواستم یه اشکال بکنم.
بله
آقا اگه شد بی خلاصه بیشتره تو، ولی خب
بله عبارت اینه دیگه، عبارت ایشون این بود. منم میگم صدر و ذیل عبارت تو پیش پای شما توضیح دادم که صدر و ذیل عبارت با هم دیگه نمیسازه، و صحیح ذیل عبارته که میخواد بگه که این معامله بی نیست، نه صدر روایت که میخواد بگه این معامله بی هست. خب این شد به محضر شریفتون عرض کنم که چی راجب تکمیل ما سبق. رفقا برگردیم به وجوهی که تمسک شده است به اون وجوه برای این که بگن چی چی؟ بگن این معامله شما در مقام بلیت بخت آزمایی میگیری پول میدی، این معامله باطله. دوت گفتن از آیات قرآن دال بر بطلانش آوردن، جواب داد. روایات، روایت اولی مطرح بود، او رو جواب داد. رسیدیم به روایت دوم. روایت دوم این است که کسی میگه در روایات این معروف است که لا یحل مال امرئن الا بطیب نفسه، این لا یحل مال امرئن الا بطیب نفسه یعنی مال هیچ کس حلال نیست مگر بطیب نفسه. حالا بعض نقل ها معلوم ره این مسلمن هم دارد. اینجا حالا این نقلی که اینجا برای ما کرده این میگه به تیب نفسه، در زیرنویس هم چیزی رو اضافه نکرده، یعنی توضیحی نداده است، فقط گفته است که اگر این حدیث رو میخوای چی کنی برای تخریج این حدیث به تعلیقه محاضرات فلفخ جعفری نگاه کن. فقه جعفری، موازات فقه جعفری یکی از چیزاست، یکی از تقریرات درس بیع مرحوم آقای خویه. الان یادم نیست موازات، به نظر موازات فقه جعفری تقریر پدر آقای هاشمی شاهرودیه، سید علی هاشمی، اگر اشتباه نکنم به نظرم تقریرات اونه محاضراتون فلفل، چون درس بی آقای خویس چند تا تقریر داره، یکیش همین فقه محاضراتون فلفل جعفریه، تقریرات دیگه هم دارد، یه تقریرات دارد اسمش مصباح الفقاهه که آقای توحیدی داره. یه تقلید دیگه هم باز غیر از این مصباح الفقاهه هستش، الان اسمشو خاطرم رفت، چند تا تقلید کتاب بیع آقای خویی داره، این اشاره به یکی از تقلیدات میکنه، میگه اونجا این حدیث رو دوید که مصدرش کجاست فلان، فعلا ما در حد صحت داریم با این حدیث برخورد، به سند و این حرفا نداریم، فرض میکنیم سند درسته و متن روایت هم همینه. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، گفتن بابا اینجا چه طیب نفسی در کاره، اینی که میاد مثلا این پول رو میده این که طیب نفس داره، این میخواد جایزه به نامش در بیاد، اگر جایزه به نامش در میاد طیب نفس نداره که میده به اون طرف، اون طرف میخواد تصرف کنه طیب از اون طرف، اون جایزه هنگفتی هم که او میده او دلش نمیخواد جایزه رو بده، پس نسبت او هم طیب نفس نیست، نه دلش نمیخواد جایزه رو بده، مجبوره بده، دلش نمیخواد جایزه رو بده. خب این اشکال شده است که پس این معامله طیب نفس نداره، حق این است که این اشکال ضعیفیه. یعنی چه طیب نفس نداره در معامله؟ طیب نفس یعنی رضایت باطنی موقع و معامله، رضایت بعدی که شرط نیست که، یعنی موقعی که داخل در معامله میشی کسی تو رو مجبورت نکرده باشه، با منی؟ با بده و بسون، با محاسبات خودت به این بده و بسون وارد شده باشی. حتی عزیزانم طیب نفس به معنای رضایت باطنی هم نمیخواد صحت معامله، بلکه چی میخواد؟ بلکه میگن کسی تو رو مجبورت نکرده باشه. یادتون هست تو مکاسب فرمود بیع مزتر صحیحه، خدا نیارد اون روزو که بچه شما بیماری سخت میگیره، مجبوری خونه رو بفروشی، میری خونه رو میفروشی، ته دلت میخوادی خونه رو بفروشی؟ نه، بعدش مستأجر میشی تا آخر عمر، ته دلت نمیخواد خونه رو بفروشی، اما با اختیار خودت به معامله اقدام، سبک سنگین میکنی عقلاً، میبینی جان بچه من از خانه برای من ارزشش بیشتره و لذا به این معامله تن در میدی، رضایت باطنی نداری. کجا رضایت باطنی داری؟ رضایت باطنی اصلا نمیخواد معامله، اونی که میخواد چی کسی آدم رو مجبور نکرده باشه. حالا فرض میکنیم معامله رضایت باطنی بخواد، بالترسیگاهی که رنگی نیست، اون رضایت باطنی هنگام ایجاب و قبول رو میخواد، بعدش که نمیخواد، ولی روزگار معاملات سیاه میشه، همه خیلی معاملات که ما میکنیم اولش اون لحظه که انجام میدیم راضی هستیم قبول داریم، بعدش که معامله کردیم میبینیم که نه اینطور که ما میخواستیم، این صفات که ما میخواستیم، یعنی مثلا اون فکری که ما میکردیم نبود فلان، پشیمونیم از معامله، راضی نیستیم، رضایت بعدی که ارزش نداره. ایشون هم میگه خب اون وقتی که شما داشتی این پول رو میدادی در مقابل اون ورقه برای اینکه این آقا قرعه کشی کنه، اون وقت طیب نفس داشتی به دادن این، و اون کسی هم که شرط میکرد که بر عهده من باشد که فلان قرعه کشی، اون وقت طیب نفس داشت به این معامله، ولو بعدش به خدمتت عرض کنم دید مالیات سنگینی دولت برش بریده مثلا، یا یه چیز حادثه خیلی سختش بود که این جایزه رو بدهد، طیب نفس ندارد. خب این طیب نفس مربوط آن معامله که نیست که، این طیب نفسای بعدیه که به هیچ وقت شرط نیست. لذا پس این اصلا تمسک کردن به لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه یه چیز غلطیه، خیلی مردم هم اینا رو نمیدونن، مثلا معامله میکنن مثلا یه جنس فرض کن مردم خونه میخرن، میان رو مثلا چی میکنن بررسی میکنن فلان سال و اینا، این خونه رو خریدن فلان میلیون تومن، درست خریدن، حالی که خریدن بعدش مثلا میبینن فرض کن که این اون چیزایی که تو ذهنشون بود این خونه مثلا نداره، فرض کن اونجور کنی، میان به اون طرف آقا من راضی نیستم تو این مثلا من راضی نیستم به این معامله، بیا معامله رو به هم بزنیم. من این خونه اونجوری که من میخوام باش نیست. خب اون ببرشی به هم بزنیم، راضی نیستی نباش. رضایت حین معامله شرطه، و الا تا آخر عمر که رضایت شرط نیست که شما راضی باش تا آخر عمر. نمیخوای راضی باش، خواهی راضی نباش. اول که عرض کردم طیب نفس به ما و طیب نفس تو معامله شرط نیست. بر فرض هم طیب نفس شرط باشد، طیب نفس انگام معامله شرط است، نه طیب نفس تا آخر. الروایت الثانیه قول لا یحل مال امرئ به دعوا ان المال الذی یؤتا جائزتن لمن خرج السحب علی رقمه لم یکن خارجا به طیب نفس مالکه. میگن این مالی که به عنوان جایزه داده میشود به کسی که قرعه بر عدد و رقم او افتاد، این مال خارج نشده است از نزد مالکش به طیب نفس. این که داره این جایزه چند میلیونی رو میده مجبوری میده، نه این که دلش بخواد بده. فلذالک یبقا مشمولن به صدر روایه، پس شامل صدر روایت می، یعنی صدر روایت چیه؟ من عدم الهل، یعنی لا یحل. پس این لا یحل دیگه تی به نفس که نباشد عدم حله. جانم بله ول جواب و انهو بله اشکال اشکال گوش کردم. مثلا این اشکال اشکال تمسک به این دوباره چیه؟ بگه خب در این حال برای یک کسان، برای مردم عوام، اولین چیزی که به ذهن میاد اشکالی همین به ذهن میاد که خب راضی نیست که وقتی که به اس قرعه به نامش در نمیاد، تا اون وقتی قرعه به نامش هنوز امید داره که در بیاد، میگه خیلی خوب بود، ولی وقتی که قرعه در نیامد این راضی نیست. اونم که اون مال زیادو میده راضی نیست. ما این اشکال عوامانه است، اشکال عوامانه رو مطرح میکنه. ول جواب انه انا بعد ان صححنا هذه المعامله من بذل المال به ازاء البطاقه و تصحیح اخذ اللجنه لتلک الاموال المجموعه من ثمن البطاقات و اعتبرنا ان ذلك كل له حاصل برزت طرفین و تیب نفسیهما فلم یکن اخذ المال بعد از آنکه کلهی جائزتن باقیان تحت عموم المستثنامه و هو داخل فی المستثنا. فرمود بعد از این که ما قبول کردیم این معامله صحیح است که بذل مال کردیم، یعنی این پولمون رو دادیم بر ازاء بطاقه، این معامله درست. از طرفی دیگه گفتیم اون اخذ لجنه که این اموال رو میگیره اونم گفتیم درسته، و از باب این که خب من تنبیهشون کردم، و گفتیم اینا به رضایت اومده، یعنی حین معامله رضایت بوده، میخواد اینو بگه. خب یه حین معامله رضایت بوده، شما بارس بدون اینکه کسی مجبورت کنه اومدی پول دو دادی، اون طرف مقابلم بدون اینکه کسی مجبورش کنه شرطو کرد، گفت شما پول بده، شرط بر من که قرعه کشی کنم اگه اسمت در اومد به تو پول هدیه کنم فلان میلیون تومن. خب پس اعتبرنا و معتبر کردیم و توجه کردیم که ذالک کله حاصل برزد طرفن، حاصل برزد و تیب نفسه. وقتی اینجوری شد بنابراین بعدش اخذ مال به عنوان جایزه ای تحت مستثنامنه، نه تحت، بلکه داخل در مستثناست. این مستثنامن که لایحل نیست، لم یکن باقی، این چیشو نیدم، لم یکن اخذ المال باقیان تحت اون مستثنامن که لایحل باشه، بلکه داخل فل مستثنا جمون حلیت باشه. و فل وقت نفسهی لیس عدم رضا المالک بعد تمامیت المعامله لو سلمنا انه فعلا لیس برازن الا من قبیل عدم رضا البایه به تسلیم المبیع المشتری بعد تمامیت المعامله. و در این حال وقتی مطلب اینجوری شد و فی الوقت نفسهی، یعنی با توجه به آنچه گفته شد، در این حال چنی در حین معامله رضایت بوده، نیست عدم رضایت بعد تمامیت معامله. اگر فرض کنیم که فعلا راضی نیست، فرض کنیم که این که قرعه کشی کرده الان راضی نیست که این پولو به شما هدیه کنه، ولی میگیم که خب راضی نباشه، لو سلمنا انه فعلا الا انه الا من قبیل عدم رضا البایع به تسلیم المبیع للمشتری. این مثل میموند که بایع معامله چی که کرده، پوله رو که گرفته، بعدش میگه که حیف است اینو بدم به مشتری، راضی نیست مبیع رو تسلیم کند به مشتری بعد از تمامیت المعامله. این رضایتش ارزش داره؟ نه، رضایت هیر معامله ارزش دارد، که شما هیر معامله راضی بودی و معامله کردی، حالا بعدش میخوای راضی باش میخوای راضی نباش. اینم همین جوره، گوش بده، درست است که بعدن میخواد هدیه کنه، هنوز هدیه نکرده بعد، ولی این هدیه که میخواد بکنه بر اساس شرطی است که قبلا ملتزم شده، در ضمن عقد لازم ملتزم به یک شرط شده، ملتزم شده است به اینکه قرعه بکشد و بعد از قرعه به هر کس اسمش در آمد هدیه بکند، شرط فعل کرده، ملتزم به این شرط فعل شده. خب وقتی ملتزم شد به این شرط فعل باید انجامش بده، المؤمنون به شروط هم دیگه باید شرطش انجام بده. اینی که الان راضی نیست اثری ندارد، هین معامله به این شرط راضی بود، کافیه دیگه. مثل آدم اوند که شرط کرده است آن کتاب از من خریدی به 1000 تومان شرط یک کوزه آب برا من بیاری، اون وقتی که تو معامله بود گفتی باشه قبوله، ولی بعدش فکراش این کوزه آب خیلی زحمت داره، مثلا از کجا باید بیاری، میخوای بگی که من راضی نیستم، یا راضی نباشی اهمیتی ندارد، شما هین معامله راضی بودی. اینم داره همینو میگه. سوریه؟ خب این سوری که نمیشد که، اگر بگی اگر همه معاملات همین جوره، یکیشون در میاد اسمش، آخه یکیشون در میاد، قرعه به اینا هیست که پوچ نمیشد که. این نه اونو الان مهم سنگین تره بار اون چیزه است، الان جایزه است، اون که جایزه او باید بالاخره بدهد این جایزه را، میداند که اسم یکی در میاد این جایزه باید داده بشود. خب ممکن است اون وقت حساب کتاب فکر میکرده مثلا 100,000 نفر خانم ملت بخت آزمایی رو خواهند خرید و بعدش هم این مثلا هر کدومی هم 10,000 تومان خریدن این 1,000,000 سود خواهد کرد، بیشتر میشه 100,000,000 1,000,000,000 چقدر من بلد نیستم، خلاصه فلان میلیون میشه، بعد شما ما 10,000,000 20,000,000 هم چیز دادیم جایزه به جای بر نمیخونه. اما وقتی این کار رو میکند میبیند اونایی که بودن بخرن عددشون کم شد، بعد از معامله ممکن راضی نباشد به این که این کار بکنن، این خب بعد معامله است، هین معامله رضایت داشته.
ظاهر این اشکال و این روایت دوم به دعوا، این ظاهر اشکال اخص از مدعاست، چون این فقط اون معامله رو میگیره که معامله اون شخصی که خرج از صحبه علا رقمه، چون آقایی که جایزه داره میده نسبت به اون کسی که برنده نشده که عدم رضایت
نسبت به
اون تکلیفی
نداره. بله اصلا اینجا بحث ما سر حلیت اخذ اون چیزه، اخذ اون جایزه است. ما تو الان تو محور سوم بحث میکنیم، محور سوم بحث حلیت اخذ اون جایزه است. حالا اینو بحث کردیم اومدیم تو محور چهارم که وجوه بطلان این معامله، اینه دیگه وجوه چهارم.
این فقط این روایت دوم فقط میتونه اون معامله بین اون کسی که برنده شده و اون کسی که جایزه میده رو
دو تا اشکال نداره، پس اخذ پس اخذ جایزه رو زیر سوال میبرن، بقیه بدبختای بیچاره که نگاه میکنن براش کف فقط باد بزنن، اونی که قرار است جایزه رو ببرد اون مهم است، اون که قرار جایزه رو ببرد برای اون معامله مهم است که صحیح باشد. نه او حیث دیگری میشه، او از باب پول، اونم نسبت به پولش، مثلا بگی لا یحل مال امرئ مسلم رو نسبت به پولی که میده جاری کنی، بگی خب اینجا نگفته، میگم اینم از طرفم نسبت به اون جاری میشه. بله بله تصویری که از اون بگی این چون احتمال میداد برنده میشه پول داد، ولی الان که برنده نشده میگه آی کسی که این جایزه، ای فلان کسی که چی کردی، کسی که درست اسمشه قرعه کشی برگزار کردی و فلان، این پول پول ما به قول آقای ابراهیمی حرامت باشه. خب من هم دارم همین، آقای هندی هم همین رو میگن، آقای هندی هم همین رو میگن، میگن بابا این اگر قرار باشد طیب نفس علل ابد شرط باشد که تو معاملات سنگ رو سنگ بند نمیشود، طیب نفس این معامله شرطه نه علل ابد. خب الوجه الثالث اعتبار هذا النوع من المعاملات صفحیان. پس تا حالا داریم وجوه بطلان این معامله رو میگیم. وجه اول آیات قرآنی بود، وجه دوم روایات بود، وجه سوم دیگه آیه و روایت نیست، نکات دیگری است در باب معاملات که میخواد اونا رو مناقشه کنه. میگیم یه معامله صفحیه، آخه کی میاد پولشو مثلا بدر؟ این آقایی که میاد 50,000 تومان بلیت بخت آزمایی میخرد، میگم 50,000 تومان میدم که شاید در بین 100,000 نفر 1,000,000 ده الان بلتای چیز اسمش چی بود یادم رفت، ارمغان بهزیستی، شاید شاید در کل کشور مثلا 1,000,000 نفر شرکت میکردن، این 1,000,000 شرکت میکنه، این میگه آقا اینا قرار است به 3 نفر هر کدوم 5,000,000 بدن. خب احتمال این که از 1,000,000 یکی از این 3 نفر من باشم میشه 3/1,000,000، یعنی 3 احتمال از 1,000,000، 1% که هیچی، 0.5%، 0.3% تقریبا، ها خیلی میاد پایین، یه احتمال بسیار نادره. خب این معامله صفحی، آدم عاقل پولشو در یه معامله که با احتمال این چنین ضعیف قطع نمی کنه. ایشون فرمود این صفحی بودن رو باید از عرف ببینی، اگر میبینی و میبینی مردمی که عاقل هستن این کار رو میکنن و نه که نه یه نفر دو نفر، اگر یه نفر دو نفر میگیم خب این حمل میشود بر شاز بودن شزوز و نا. اما وقتی بسیار زیاد از مردمی کار میکنن پس میگه این معامله صفحی نیست، شما دیگه نباید اگه این طور پس میگه همه مردم صفحی که نمیشه بگه که معامله صفحی این است که اغلا به او اقدام نمی کنن. اغلا یعنی همون مردم محاسبگر کوچه و بازار، اغلا نه این که ابو علی سینا، یعنی اون مردم معاملگر کوچه و بازار اینا بهش اقدام نمی کنن. معامله صفحی اینه، این اقدام میکنن، پس معلوم میشود که این معامله صفحه، اینی خود تو بی خودی به این وسوسه ها ننداز. الوجه و سالش بله، خب محل بحث دیگه، محل بحث این نیستش که متسالمون علیه باشد که فقط معامله صفحه باطل است، معامله صفحه این آقای تبریزی و استاد خویی میفرمودن که اصلا بهتون قصهش رو گفتم که میفرمود چقدر خوب شد که معامله صفحه فقط باطل است نه معامله صفحه، وگرنه همه معاملات ما باطل بود، چون هر وقت میریم بازار کلا سر ما میذارن. وقد دعیه ان هذا النوع من المعاملات صفحیون. بله وچه سال است که بگیم این معاملات صفحی است، ادعاش است که این معامله صفحی، چرا؟ چون از قبیل بذل مال به وجه لا یعتبره العقلا ولا یقرونه، این به وجهی است که عقلا رو اعتبار به حسابش نمیارن و او رو امضا نمی کنن، لایو قرونه یعنی امضا نمی کنن، یعنی بابا این چجور معامله کرده. فا این ندف المال احتمال تحصیل الجائزه به نسبت الواحد الال الف او اکثر حسب ما یطبع من البطاقات خصوصا فی حاضر ایام حیث و یزخم عدد البطاقات، یعنی خیلی زیاد، یعنی خیلی مثلا 100,000 نفر شرکت میکنن، این امرون صفحی دفع مال در مقابل احتمال بسیار اندک، امر صفحی لا یرتضیه العقلا ولا یقرون التعامل علیه ولیس لهم لاعتباره وجه من الوجوه، این رو قبولش نمی کنن. ولی جواب انها بالمن سخرویه، جواب است که نه بابا سخرش رو قبول، کی گفت این را؟ فان العقلا لا یصفهون، لا یصفهون، یعنی صفیح نمیدانند کسی را که بذل مال میکند به ازای احتمال تحصیل مال کثیر، ولو کانت نسبت الرب کما ذکر واحدن بالالف او اکثر. حالا اکثر 100,000 اینا عرض میکنم، چون مقصود از عقلا همین مردم محاسبگر کوچه و بازاره، نه عقلا یعنی اون که حکیم است و فیلسوف است و اینا. این مقصد عقلا اینا اقدام میکنن. بله اونایی که معمولا، اینم من بگم، معمولا طبقه ضعیف و فقیر تو این کار شرکت میکنن. آدم های پولدار که خیلی وضع مالشون خوب است، اونا میگن این شانس و بیناتی ندارن، به فکر خودشون. ولی این فقیر که به جایی دستش بند نیست، بیچاره به همین دل خوش است که شاید یعنی دفعه بازمایی مثلا گیر ما بیاد و بتونیم خونه بخریم، راه دیگه ای که ندارد که میگه خواب حالا بیا بنویسیم. این زن و مرد تو خونه با هم میشنن فکر میکنن برای آیندهشون، میگن خب یا بنویسیم، حالا این طوریست، من که انشالله عاقلا ولی در این ها اقدام میکنم. ول جواب انهو بلمن سقرویان فلن فلان بعدش فرمه ولو تعملنا لرعینا ذالک جاریان فی جمعی معاملات همه یومیه. میگه این که احتمال، این که به احتمال کم عقلا عمل میکنن، این رائج در معاملاتشونه. تأملنا میبینیم ذالکه یعنی بذل مال به ازای احتمال ضعیف، این جاریست در جمعی معاملات روزمره، یومیه روزمره. انسان دائما لا ینفک یبحث عن المال، انسان دائما دنبال ماله، لا ینفک یبحث یعنی منفک نمیشه از جستجو در رابطه با مال، همش دنبال ایماله. یقدم لذالک مقدمات طویله، یه مقدمات مثلا کسی بره الان سرمایه گذاری بره 20 سال دیگه رو میکنن، بهش بگو بابا حالا 20 سال دیگه زنده هستی نیست، ولو پیره مرد 70 سالش برای 20 سال دیگه سرمایه گذاری میکنن، میگه که خب نه دیگه انشالله زنده هستی، با اینکه این احتمال ضعیفیه ولی سرمایه گذاری میکنن. یقدم لذالک مقدمات طویله قد لا ترجع کلها به نتاج المطلوب، از راه های مختلف وارد می شود که بلکه یکیش با احتمال بسن. و ربما استلزم طلبه و صرف الاموال الکثیره فی هذا السبل، فی هذا السبیل. می بینید که این طلب مال خیلی اموال کثیری در این راه ها می گذارد تا بتونه یکیش جواب بده. و حسب نامان نشا، بله و حسبنا، حسبنا است اینجا، و حسبنا ما نشاهده من اقبالهم على هذا النوع من معاملات دون ان يصفها بعضهم بعضا. میگه بابا شما کافیست برای ما که این حرف شما رو که میگید این معامله صفحه رد کنیم، این که سرمون رو برداریم نگاه کنیم این مردم چه کار دارن میکنن. میبینید وقتی که اعلام کرد بهت وقت آزمایی رو، درصد بالایی از جامعه میرن میخرن، پس ما این معامله صفحه اینی. حسبنا کافیست برای ما در انکار صفحیت آنچرا که مشاهده میکنیم، این که مردم اقبال دارن برای معاملات بدون اینکه یه عده بگن آقا شما دیگران صفحه که ما اقدام میکنن. این وجه سوم. وجه چهارم قراری بودن این معامله است. گفته شده است که آقا این معامله صفحی نیست، اما این معامله قراریه، مثلا یعنی این معامله خطر دارد، این باعث این می شود که این ریسکه در واقع. شما سرمایت رو در مال رو در یک معامله ریسکی به کار برید، یه چند درصد احتمال دارد که این پول تو بازده داشته باشد، درصدای خیلی بیشتر بازده ندارد. پس شما این معامله قراریه، نه این که این معامله چی باشد، صفحی باشد. این معامله قراریه. قرار یعنی اون جهالتی که منجر به در معرض خطر قرار دادن مال میشه، این اینطوری میشه. ممکن است جهالت هم نباشد. ببین بالاخره مال ببینید معمولا از جهالت در میاد، در مز خطر قرار میگیره. اگر مال در مز خطر بیش از حد متعارف قرار بگیره میشه معامله چی قراری، معامله قراری میشه. ایشون مستدل میگن اینجا معامله قراریه، شما میخوای سرمایت رو میذاری در معرض تلف شدن، چون احتمال اینکه این سرمایه بازده داشته باشه 3 در 3 تا 3 در میلیونه، اون دو که مثلا مثال گفتیم 1 در میلیونه. خب شما داری اینجوری میکنی. ایشو میفرماید که جوابشو که حالا ما باید ببینیم که آیا بیع قراری باطل است یا هر معامله قراری باطل است. و یعتمد هذا الوجه على اعتبار، این وجه چهارم تکیه میکند بر اعتبار معامله یا نصیب از معاملات چی فوریه نمیشه. آره این باید باشد قراریه دیگه، فوریه یعنی چی؟ من المعاملات القراریه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع القرار بناء على ان القرار هو خصوص الخطر. البته بنابراین که قرار جهالت نیست، این است که مالو در معرض خطر قرار بدی. و هذه الروايه، حالا مستقیما بناء چیکار میخواد بگه که کسی نگد که قرار جهالت است. میگه نه، قرار خطر است نه جهالت. جهالت هم از باب این که به خطر منجر میشه گفته شده. میگه اون جهالت ممکن،
شما فهمیدم چی میگید، ایشون میگه
ایشون میخواد بگه که اشکال این طرفه، الان این طرف اشکالش به اینه، به این است که میگه مال در مرز خطر گذاشتیم. و حاضر روایه و این کانت فی خصوص البی، یه کسی میگه بابا این روایت که مال بیعه، ما تخریج غیر بی میکنیم. میگه این روایت درست کنید الا ان الحکم فیها جار فی کل معاملت لا یؤمن فیها من الخطر یا لا یؤمن فیها من الخطر و عدم الحصول. این حکم درست عبارتش بیعه، ولی این به خدمتتون عرض کنم که مال بی نیست، در همه معاملات جاری میشه. جار فی کل لا یؤمن فیها من الخطر، خطر چیه؟ عدم حصول بر مطلوب. جوابش انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.